به وقت ایران از رادیو فردا با شما هستیم. شما در ایران از راهی دور از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران که از بین رادیوهای مختلف ما را انتخاب کردید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و تا نیم ساعت آینده در اون چندین گزارش و گفتگو میشنوید درباره تازه ترین اخبار سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. و مثل همیشه با خبر شروع کنیم، با بهروز کارونی که اومده تو استودیو. سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده جان و همتا شنوندگان گرامی، شبتون خوش.
چه خبر؟
خب اول میخوای گپی صحبت کنی یا خبر رو برم بکنم؟
نه خبر گپی. خبر گپی.
خب خبر رو باز طبق معمول راجع به ایران هست و بعدم سوریه، چون خبر هم هست که اومده الان درگیری در داخل خود دمشق هم بوده، یعنی تظاهرات و تیراندازی نیروهای مسلح به تظاهرکنندگان. از طرف دیگه این مقام نظامی ایران هم از احتمال حمله پیشدستانه به اهداف دشمن خبر داده و گفته هر وقت احساس خطر بکنیم ممکن ما دست به اقدامات پیشگیرانه بکنیم.
درسته. پس مشروع خبرها رو بشنوید.
باش.
بهروز کارانی.
معاون پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه از احتمال حملات پیشدستانه جمهوری اسلامی به اهداف دشمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حجازی با اشاره به سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد استراتژی تهدید در برابر تهدید گفت: مفهوم تغییر استراتژی این است که ما دیگر منتظر نمی‌مانیم تا دشمنان دست به اقدام علیه ما بزنند و بعد ما تازه اقدام عکس العملی انجام بدهیم. پایان نقل قول. محمد حجازی افزود: هرگاه احساس کنیم که دشمنان میخواهند منافع ملی ما را به خطر بیاندازند و برای این اقدام تصمیم قطعی بگیرند، ما هم از همه ابزارهایمان برای حفظ منافع ملیمان و ضربه متقابل به آنها استفاده خواهیم کرد. پایان نقل قول. خبرگزاری رویترز گزارش داد که از تیر ماه سال آینده، همزمان با اجرای کامل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های نفتکش هندی قادر نخواهند بود کشتی‌های خود را در شرکت‌های اروپایی بیمه کنند. به این ترتیب شرکت‌های کشتیرانی هند برای حمل و نقل نفت ایران با مشکل جدیدی مواجه خواهند شد. بنابر تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران که از اول ژوئیه سال جاری میلادی، یعنی 11 تیر ماه سال آینده، لازم الاجرا خواهند بود، شرکت‌های بیمه اروپایی از بیمه کردن کشتی‌های حامل نفت ایران منع خواهند شد. در حالی که صلیب سرخ جهانی به دنبال برقراری آتش‌بسی موقت در سوریه برای کمک رسانی به غیر نظامیان است، خبرها از دمشق و دیگر شهرهای سوریه حاکی از ادامه درگیری و ناآرامی است. به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، نیروهای امنیتی سوریه روز سه‌شنبه در دمشق به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند و حداقل 4 نفر را زخمی کردند. گاردین تظاهرات در پایتخت سوریه را که از هفته گذشته آغاز شده ضربه می‌داند به این ادعای بشار اسد که نارامی‌های 11 ماه گذشته را کار تروریست‌ها و محدود به برخی از مناطق سوریه می‌داند. این روزنامه به نقل از یک شاهد عینی از حضور صدها معترض در میدان حجر الاسود در شهر دمشق خبر داد که به گفته این روزنامه با آتش نیروهای امنیتی و نیروهای لباس شخصی مواجه شدند. و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت روز سه‌شنبه دست کم 33 تن در حمله نیروهای امنیتی به روستایی در شمال این کشور کشته شدند. فعالان سوری همچنین میگویند 16 تن نیز در گلوله‌باران شهر حمص کشته شدند. روز سه‌شنبه والری ایموس، مسئول امور حقوق بشر دوستانه سازمان ملل متحد، از دولت سوریه خواست به سازمان‌های امدادی و همچنین صلیب سرخ جهانی اجازه ورود به آن کشور را بدهند. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود. حدود یک ساعت دیگه بعد از مجله شبانگاهی رادیو فردا باز هم میتونید خبرها رو بشنوید. در ادامه مجله شبانگاهی سه‌شنبه شب، راه‌های آبی و محل رفت آمد کشتی‌های نظامی ایران و غرب همزمان با افزایش تهدیدهای نظامی علیه ایران.
الان ناوگان پنجم از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خلیج فارس اطلاع کامل و دقیق داره.
هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران و تاکید اونها بر تأسیسات پارچین.
ایران به هر حال می‌خواهد با آژانس کنار بیاد و دوباره عضو رسمی و متعهد آژانس باشه، برای اینکه وضعیت اقتصادی، فنی و سیاسی مملکت اجازه نمیده.
تلاش ایران برای پیدا کردن خریدار تازه برای نفت صادراتیش بعد از تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا.
بعضی کشورها که قراردادهای طولانی دارن با کشورهای نفتخیزی که نفتشون نفت سنگینه، طوری که پالایشگاهشون رو گیراب کردن که میتونن تصفیه بکنن.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما. وزیر خارجه ایران تاکید کرده که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در برنامه هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به ایران سفر کرده قرار نداره. از طرف دیگه گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی است که هیئت آژانس مایل به دیدار از تأسیسات نظامی پارچین است. در همین زمینه همکارم مراد ویسی گفتگوی داره با نصرت واحدی، استاد دانشگاه در آلمان. نصرت واحدی معاون پیشین دانشگاه علوم و فنون ارتش ایران هست که بعدها به جای اون دانشگاه امام حسین تأسیس شد.
پارچین در رژیم گذشته یکی از مراکز بزرگ تحقیقاتی سلاح‌های نظامی بوده است. اونجا به خصوص من خودم شاهد بودم که ما موشک می‌ساختیم قبل از اینکه اصلا این رژیم جمهوری اسلامی بیاد. از این نقطه نظر یکی از بزرگترین تأسیسات ایران در فناوری نظامی است. اونجا تا اونجایی که گفته شده است و ما اطلاع داریم روی کلاهک اتمی کار شده و از همه مهمتر این فتیله این بمب رو آمدند و سعی کردند که آزمایش بکنن. شاید به این دلیل میخوان اونجا رو بازرسی بکنن. لااقل من فکر میکنم از دید فنی این بازرسی ها زیاد موفق نخواهد بود، برای اینکه این اتاقت های کوچکی رو که تهیه میکنند یا این محفظه های فلزی رو که تهیه میکنند در درون اون آزمایش های رو صورت بدن همیشه میتونن عوض کنن و در نتیجه سخته که پیدا بکنن که آیا اونجا آزمایش شده یا نه.
و آقای واحدی بعد از دو سفر اخیر بازرسا به تهران چه چشم‌اندازی رو میشه متصور شد در روابط ایران و آژانس؟
من فکر می‌کنم جلسه گذشته یک به هر حال اطلاعاتی رو در اختیار آژانس ایران قرار داده که یه مقداری امیدوار کننده بوده، اعتماد برانگیخته و این جلسه هم من فکر می‌کنم به این شکل پایان بپذیره. علتش همین است که ایران به هر حال می‌خواهد به گونه‌ای با آژانس کنار بیاد و دوباره عضو رسمی و متعهد آژانس باشه. شاید در این راه موفق بشه، برای اینکه به هر حال وضعیت اقتصادی و وضعیت فنی و وضعیت سیاسی مملکت اجازه نمیده که بیش از این مسئله رو پیچیده کرد.
در مورد تأسیسات نظامی پارچین شنیدید و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و هیئتی که از اون در ایران به سر میبره مایل به دیدار از تأسیسات نظامی پارچین هست. نصرت واحدی بود، معاون پیشین دانشگاه علوم و فنون ارتش ایران، که در این مورد به سوالات مراد ویسی از رادیو فردا جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10:08 شب در تهران هست و ادامه بدیم این بخش خبری رو. راه‌های آبی اطراف خاورمیانه این روزها محل رفت آمد کشتی‌های نظامی ایرانی هست و از طرف دیگه کشتی‌های غربی. این رفت آمدها در شرایطی افزایش پیدا کرده که تهدید نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران از طرف اسرائیل وجود داره و شدت هم گرفته. از هانا کاویانی بیشتر می‌شنویم.
در تازه ترین تحول دریایی، خبرگزاری های بین المللی روز سه‌شنبه اعلام کردند که ناوگروه 18 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در بندر ترتوس سوریه پهلو گرفته بود، پس از عبور از کانال سوئز به سوی ایران در حرکت است. دو ناوی که رفتنشان به دریای مدیترانه در زمانی که تهدیدها و فشارها بر تهران افزایش می‌یابد خبرساز شد. این دو ناو که برخی گزارش‌ها آنها را ناو خارک و ناو شکن نقدی معرفی کردند، پس از عبور از کانال سوئز دو روز در بندر ترتوس سوریه پهلو گرفتند. رخدادی که برخی تحلیلگران آن را حمایت ناگفته دولت ایران از حکومت بشار اسد ارزیابی کردند. تئودور کاراسیک، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی، اما این حرکت جدید نیروی دریایی ایران را بیشتر با موضوع قدرت نمایی آن کشور مرتبط می داند.
حضور ناوهای ایرانی در تطوس نشانه این است که ایران اگر بخواهد میتواند به دریای مدیترانه برسد. آنها قراردادی را هم با مصر امضا کردند که بتوانند از کانال سوئز عبور کنند. باید توجه داشت که این دومین بار از زمان وقوع انقلاب سال 57 است که ناوهای ایرانی وارد مدیترانه میشوند. در نتیجه امروز ایران حضور در مدیترانه را یک خیزش بزرگ به جلو میبیند و میخواهد تواناییش برای دسترسی به آبهای دورتر را به بقیه نیز نشان دهد.
اما پیش از اعلام خبر حضور این ناوها در مدیترانه، هفته گذشته اعلام شد ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن روز سه‌شنبه 25 اسفند ماه از تنگه هرمز در نزدیکی آب‌های ساحلی ایران عبور کرده است. این ناو هواپیمابر ماه گذشته با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شده بود. پس از ورود این ناو به خلیج فارس، تهدیدهایی مبنی بر بستن تنگه هرمز از سوی برخی مقام‌های ایرانی مطرح شد. موضوعی که اگرچه در نهایت وزیر دفاع ایران آن را رد کرد، اما مدتی به بالا رفتن قیمت نفت انجامید. در همان زمان شهرام چوبین، تحلیلگر مسائل سیاسی امنیتی در ژنو، به رادیو فردا گفته بود:
ببینید، دو مورد هست که باید به اون اشاره بشه. اول اینکه توانایی نظامی ایران برای بستن تنگه هرمز به شدت محدوده. این کار برای ایران سخته و نمیتونه مدت زیادی طول بکشه. اما تصور این که ایران در صدد بستن تنگه هرمز بر بیاد چنان تأثیری داره که همه بخشای مرتبط با نفت شروع میکنن به واکنش نشان دادن و تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت نفت داره و این به ایران و صادرات نفتش کمک میکنه. در نتیجه میزانی از بلوف در این روند دیده میشه. دوم اینکه ایران تهدید میکنه که برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس رو با موشک هدف قرار میده. باز هم باید تاکید کنم که اصلا میزان توانایی موشکی ایران امر اثبات شده ای نیست و در این تهدیدها هم نشانه هایی از بلوف زدن دیده میشه.
اما این تهدیدها از هر رو که بود، ناو ابراهام لینکلن خلیج فارس را ترک کرد تا جای خود را به ناو هواپیمابر انترپرایز بدهد که در ماموریت دریایی خود در ماه مارس وارد خلیج فارس می شود. تئودور کاروسیک از مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس بر این باور است که این رفت و آمدهای ناوهای آمریکایی رخ می دهد تا موضوع را به صورت علنی اعلام کنند.
نکته اینجاست که وقتی ما شاهد حضور بیش از یک ناو هواپیمابر در خلیج فارس و در منطقه هستیم، این نگرانی وجود دارد که غرب می‌خواهد به صورت علنی نمایش قدرت بدهد. این بدین معنی است که دو ناو در منطقه خواهند بود و این حضور تحلیلگران را بر آن داشته تا به این فکر کنند که شاید اتفاقی در شرف وقوع است.
پیش از خروج ناو ابراهام لینکلن از خلیج فارس، فرمانده ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین گفته بود که نیروی دریایی آمریکا همکنون آمادگی هر گونه برخورد با ایران را دارد. گیتا آریان، خبرنگار بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا، که در زمان عبور ناو ابراهام لینکلن از تنگه هرمز به همراه گروهی از خبرنگاران در آنجا حضور داشت، درباره توانایی‌های ناوگان پنجم می‌گوید:
الان ناوگان پنجم از توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه خلیج فارس اطلاع کامل و دقیق داره و میگه که به غیر از اینکه ایران این امکانات رو اونجا داره، کشور دیگری در حاشیه خلیج فارس نیست که تجهیزات نظامی خودش رو به سمت خلیج نشانه گرفته باشه. بنابراین اگر کوچکترین تحرک یا حرکت تحریک آمیزی بشه، هیچ شک و شبهه‌ای وجود نخواهد داشت که این امر از طرف ایران بوده.
و همه اینها در حالی مطرح می شود که آمریکا می گوید عبور ناوهایش از تنگه هرمز عملیاتی معمولی است.
بله، ساعت 10:08 در تهران و ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دولت ایران ممکنه نتونه برای نفت خام خودش مشتری جدیدی در آسیا پیدا کنه. رویترز نوشته بعد از کاهش خرید نفت ایران توسط چین، هند و ژاپن، جمهوری اسلامی با تلاش مختلف سعی میکنه تا خریداران تازه‌ای برای نفت خام ایران دست و پا کنه، ولی تا امروز این تلاش‌ها ثمری نداشته. از نادر صدیقی بشنویم.
کمتر از یک هفته پس از تصمیم وزارت نفت جمهوری اسلامی برای قطع صادرات نفت خام به چند کشور اروپایی و اعلام اینکه مشتریان دیگری در آسیا خریدار نفت ایران هستند، خبرگزاری رویترز گزارش داده که پالایشگاه‌های جنوب خاوری آسیا اکنون نه تمایلی به خرید نفت از ایران دارند و نه قادرند که با جمهوری اسلامی وارد معامله شوند. دلیل عمده این عدم تمایل و این عدم توانایی بیشتر به مسئله تحریم‌ها و نبود امکان پرداخت‌ها از طریق سیستم بانکی بین‌المللی مربوط می‌شود و تا حدودی هم با کیفیت پایین نفت ایران ارتباط دارد که دارای سلفور زیادی است. آقای منصور کشوی، استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا و کارشناس امور انرژی فسیلی، در این دو مورد به رادیو فردا چنین توضیح می‌دهد:
نفت ایران نفتی سنگین نامیده میشه، یعنی فسفر داره، گوگرد داره. اینا در پالایشگاه‌های مختلف باید پالایش بشن و به محصولات نفتی تبدیل بشن. حالا بعضی کشورها که قراردادهای طولانی دارن با کشورهای نفتخیزی که نفتشون نفت سنگینه، اونا طوری که پالایشگاهشون رو گیراب کردن که میتونن تصفیه بکنن. حالا اگر یک کشوری برای اولین بار نفت خام ایرانو بخره و پالایش بکنه، براش مشکله. در حال حاضر کشورهای شرق آسیا به غیر از البته چین، کره جنوبی که سالهاست، یا ژاپن که مشتری نفت ایران هستن، اینا نمیتونن در حال حاضر بیان بخرن و بلافاصله تصفیه بکنن. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که همشون تحت کنترل تحریم‌های ایران هستن و از حراس تحریم‌های آمریکا و اروپای غربی نمیتونن این کارو بکنن.
در تایلند مدیر یک پالایشگاه به رویترز گفته است که تمام پالایشگاه‌های این کشور به دستور دولت از خرید نفت ایران منع شدند. او می‌افزاید که حتی در صورت تخفیف بزرگ از ایران برای خرید نفت این کشور باید مجوز دولتی کسب کرد که آن هم تقریباً غیر ممکن است. سخنگوی شرکت بزرگ پترامینا در اندونزی هم دلایل مشابهی برای عدم خرید نفت خام ایران به رویترز ارائه داده است. در همان حال قیمت نفت خام در بازار رو به افزایش است و احتمال می رود که این افزایش قیمت همچنان ادامه پیدا کند. در این زمینه توضیح آقای کشفی، کارشناس امور نفتی، را جویا می شوم.
توجه داشته باشید که در حال حاضر نفت خام کمبود نیست در دنیا. عربستان سعودی تولیدش بالا برده، کویت بالا برده، امارات متحده بالا بردن و نفت کافی برای مشتریان که واقعا خریدار نفت هستند هستش و عربستان مرتب اعلام میکنه که ما میتونیم برای تمام تقاضای نفت عرضه کنیم. معمولا در صنعت نفت، در بازار نفت، اگر شما یک چیز مسئله کوچیک هم پیش بیاد، بلافاصله قیمت نفت یه اسپایک میکنه، یه جهشی میکنه و این از نظر روانی سایکولوژیکلی اتفاق میفته و چیز نرمال هم و چیز طبیعی است در صنعت نفت، در بازار نفت. ولی اگر روزی برسه که مثلا تنگه هرمز بسته بشه، مثلا به ایران حمله بشه، مثلا کلیت نفت ایران تحریم بشه که اصلا نتونه فروش بشه، در محاصره دریایی قرار بگیره، اون موقع بله نفت قیمتش از این حالا هم خیلی بالاتر میره، ممکنه مثلا به 120 دلار، 130 دلار، 140 دلار هم برسه. ولی در حال حاضر موجهای کوچولو یا اسپارک هایی که صنعت نفت میگه در مورد اینا، به خاطر استفاده هایی است که دلال های نفتی میخوان بکنن، از هر شرایطی که پیش بیاد یه چند دلاری نفت میبرن بالا و بلافاصله تنزل میکنه.
خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود با اشاره به تأثیر غیر مستقیمی که از عدم توانایی دولت ایران برای یافتن مشتریان جدید ناشی می شود، نوشته است که خریداران نفت در آسیای جنوب خاوری می توانند جمهوری اسلامی را وادار به دادن تخفیف‌های بزرگ بکنند. به گفته مدیر یک پالایشگاه در تایلند که 70% نفت مورد نیازش را از خاورمیانه تامین می‌کند، این تخفیف موجب خواهد شد که قیمت نفت سنگین کاهش پیدا کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و در ادامه میخوام سری بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا. سوالی که امروز توی این صفحه مطرح شد مربوط به روز جهانی زبان مادری هست که روز سه‌شنبه همین امروز که یکی دو ساعت بیشتر ازش باقی نمونده که تموم بشه روزش بود. 12 سال پیش یونسکو، سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل، 21 فوریه 2 اسفند رو روز جهانی زبان مادری اعلام کرده. بعضی از کاربران فیسبوک و طرفداران صفحه رادیو فردا توی صفحه فیسبوک ما برامون در همین زمینه نظرات خودشون رو گذاشتن. آرش در این مورد برامون نوشته ایران کشوری است متشکل از قوم‌های مختلف که زبان محلی هر قوم در محدوده جغرافیایی خودش رو صحبت می‌کنه و شاید هم موضوع این هست که هیچ کس منکر آموزش زبان مادری یک قوم در محدوده جغرافیاییش نیست، اما زبان اداری کشور ایران زبان فارسی هست. حامد برای ما نوشته میشه که ترک‌ها و کردها به زبان خودشون در مدارس و دانشگاهشون آموزش ببینن و در این صورت اصلا فارسی یاد نمیگیرن و دنبال یاد گرفتنش هم نمیرن، بنابراین برای ارتباط با بقیه مردم زبان انگلیسی هم میتونه معیار باشه. و فرشته نوشته وقتی مردم ایران با بی‌ادبی به هم توهین میکنن، اون هم سر زبان، چه توقعی دارین که پارسی، ترکی، لوری و کردی از بین نره و مسئولین در حکومت هر بلایی که دلشون میخواد سر ما بیارن.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ادامه بدیم بریم به برنامه ملاقات سری بزنیم که روایتی هست، کوتاه هست، کسایی که روزگارشون رو در زندان میگذرونن. آرش حسنیا هر شب سراغ یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
میگویند تقاص 18 تیر ماه سال 1378 را پس می‌دهد، همان روزها و شب‌هایی که لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه حمله بردند و او که معاون وقت دانشجویی وزارت علوم بود از نخستین مسئولان دولتی بود که در کنار دانشجویان قرار گرفت تا شاید مهاجمان را از حمله به کوی منصرف کند، اما چنین نشد. 10 سال بعد داوود سلیمانی در خرداد سال 88 چند روز پس از برگزاری انتخاباتی که او قائم مقام ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی یکی از نامزدهایش بود بازداشت شد تا در بازجویی ها نه درباره اتفاقات سال 88 بلکه از بقایای 10 سال قبل کوی دانشگاه و تحسن نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی بازجویی شود. داوود سلیمانی در بازجویی های اولیه ضرب و شتم شد و توهین شنید. در نامه‌ای که بعدها به آیت الله خامنه‌ای نوشت شرح مفصلی از آنچه در بازداشت و بازجویی و زندان بر سرش آمده بود نوشت و از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا گروهی مطمئن را مأمور رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و آنچه بر آنها در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته است کند، خواسته‌ای که اجابت نشد و به انتقال او از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منجر شد. داوود سلیمانی پس از ماها تحمل انفرادی در اسفند ماه سال 88 محاکمه شد و دادگاه در فروردین ماه سال بعد به اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی او را به تحمل 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب سیاسی و مطبوعات محکوم کرد. 6 سال حبس حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر به 3 سال کاهش یافت. برادر داوود سلیمانی در گفتگویی گفته برادرش تحت فشار بوده تا از عضویت در حزب مشارکت ایران اسلامی استعفا دهد و اقرار کند که این حزب دچار انحراف شده است. همچنین بازجویان تحت فشار از او خواسته بودند تا علیه میرحسین موسوی اعتراف کند، خواسته هایی که داوود سلیمانی آنها را اجابت نکرد، اما تحمل این فشارها بیماری های روحی و جسمی گوناگونی را برایش رقم زد. این استاد الهیات دانشگاه تهران در 2.5 سالی که زندانی بوده دچار لرزش بدن و سردردهای مزمن شده و درخواستهای خانوادهش برای درمان این بیماری ها در بیرون از زندان بیپاسخ مانده است. نام داوود سلیمانی را میتوان پای بیانیه ها و نامه های اعتراضی که هر از گاهی از زندان به بیرون منتشر میشود پیدا کرد. با وجود تحمل این شرایط داوود سلیمانی در نامه‌ای به خانواده و همسرش که در فروردین ماه سال 90 منتشر کرد تأکید کرده هیچگاه نخواسته حقیقت را فدای مصلحتی نماید که آن مصلحت دون شرافت و اخلاق و عقیده بوده است.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده.
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی،
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
پیام به مردم ایرانه، بازم غفلت، بازم بریم رأی بدیم.
اگه شرکت کنیم اگه نکنیم، اینا که راه خودشون اولا انداختن دو صندوقا، بعدن هم خودشون انتخاب میشن. به نظر من نکنیم بهتره.
به نظر من چه انتخابات چه ما شرکت کنیم چه شرکت نکنیم، انتخابات انتصابیه. اونه رو که خودشون قبلا میخوان انتخاب پای صندوق های رای رفتن هیچ معنی مفهومی نداره.
من خواستم از هموطنان عزیزمون درخواست کنم که پای صندوق های رای نروند تا ببینیم مسئول انزجار خودشونو از جمهوری اسلامی اعلام کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. اگر هم براتون سخته به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید، اونجا میتونید زیر مطالب مختلف و گزارش ها و گفتگوهایی که روی وبسایت ما میره و مستقیم لینکش وارد صفحه فیسبوکمون میشه، نظر خودتون رو بذارین. یکی از مسئولان سازمان ثبت احوال در مورد آمار بالای اسم هایی که به گفته اون خارج از عرف مذهبی و اسلامی هستن هشدار داده. بر اساس این آمار در این سازمان در سالهای اخیر استفاده از اسمهایی مثل آرش، ماهان، مهسا، آیدا و باران رواج خیلی زیادی پیدا کرده. جمشید زند.
محسن اسماعیلی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفته است سلیقه جامعه در انتخاب نام تا حدودی نسبت به گذشته تغییر کرده و این تغییر یک هشدار است. او تأکید کرده است که با توجه به فرهنگ جامعه انتخاب نام برای فرزندان باید بر مبنای عرف مذهبی و اسلامی باشد. آقای اسماعیلی همچنین گفته است تمایل والدین برای انتخاب نام فرزند به سمت تنوع و انتخاب نام‌های خارج از عرف کشیده شده است. بر پایه آمار سازمان ثبت احوال کشور، در میان 50 نام برتر دختر در سال 89 که بر اساس تعداد دفعات ثبت تنظیم شده، نام‌هایی چون سارینا، یلدا، باران، نرگس، مهسا، اصل، هانیه، نازنین، کیانا، باران، سوگند و پریا دیده می‌شود. 5 نام اول این فهرست به ترتیب به فاطمه با بیش از 5200 بار ثبت، زهرا، ستایش، هستی و زینب تعلق دارد. در میان 50 نام برتر پسران نیز می توان به نام هایی چون پرهام، پارسا، آریان، آرش، ماهان، شایان، ایلیا و بنیامین اشاره کرد. همچنین بر اساس آمار این سازمان در سال 89 نام های امیرعلی با بیش از 3300 بار ثبت و ابوالفضل به ترتیب رتبه اول و دوم این فهرست را به خود اختصاص دادند. مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال وقایع تاریخی را هم در انتخاب نام در ایران مؤثر دانسته و به روح الله نام آیت الله خمینی اشاره کرده که به گفته وی این نام پیش از انقلاب 400 مورد در سال به ثبت می رسید، اما پس از انقلاب فراوانی این نام به 9 تا 20 هزار مورد در سال رسید. به گفته آقای اسماعیلی همچنین ثبت نام محمد رضا، نام آخرین پادشاه ایران که پیش از انقلاب به وفور دیده می شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار کاهش پیدا کرد. این در حالی است که بر اساس آمار سازمان ثبت احوال از سال 1380 تا 1389 نام روح الله در فهرست 50 نام برتر پسرانه دیده نمی شود. اما از سوی دیگر نام محمد رضا در تمامی این 10 سال در میان 10 نام اول این فهرست به چشم می خورد. محسن اسماعیلی مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرده است که نهادهای مختلفی چون رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها باید در جهت فرهنگ‌سازی انتخاب نام بهتر عمل کنند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. نیم ساعت دیگه برنامه ویژه انتخابات رو از رادیو فردا دنبال کنید و تا ساعت 12 نیمه شب وقت ایران مجله نیمه شب.